یه روز در
میاد آدم این روز این پیاره شد فاصله شون زیاد شد چشمان
بعد در بعد
سلام علیکم بکن سلام علیکم
سلام علیکم و رحمت الله
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وعجل فرجه وسهل مخرجه امام سجاد صلوات الله وسلام عليه فرمودن الخير كله صیانت الانسان نفسه، همه خوبی اینه که انسان خودش حفظ کنه، مناسبت رو که موضوع اقتضا میکنه که حفظ کنه از گناه، از آتش جهنم که با معصیت الهی محقق میشه میرسه اونجا، از اینا حفظ کنه خودشو. اگه بنا باشه بدن خودشو گاهی حفظ بکنه از امراض یا فرش میشه، همش هم برمیگرده به همین که معصیت داره میشه، بدن باید حفظ بشه، یکی از واجبات حفظ نفسه. ضرر معتدون به یا مطلق الضرر بهش نرسه، عل اختلاف الاقوال. سلام علیکم ورحمت الله. این چوریه. این حدیث در تحف العقول آمده صفحه 278. صفحه 278. تبریک میگم دیگه، شروع ربیع را انشاءالله که خداوند اعمال ما را در این ماه، ماه محرم و صفر، در این دو ماه قبول کرده باشه و ذخیره آخرت قرار بده و از این پس هم توفیق بده که بتونیم از فرصت ها خوب استفاده کنیم و متنعم بشیم به این نعمی که خدا ما داده، قدرشناس باشیم و شکرگزار باشیم. بحث ما در رسیدیم به این مصادیق غامزه که در ملکیت ما، بعضی که تعریف کردیم ملکیت و اینها را تا حدی آشناشیم با خود ملکیت، ایشون یه بحث تتمه‌ای مطرح کرده مثل آقای حائری که مصادیق غامزه ای داریم در ملکیت، اینا تا حدی مبهمن، خوبه در مورد اینا بحث بشه و روشن بشه تا حدی. یکی از اینها ملکیت اعماله، یکی هم ملکیت ذممه، یکی هم ملکیت منافع. این ستا نسبت به ملکیت اموال منفصله شکی نیست که ما ملکیت اعتباریه نسبت به اونها، اموال منفصله که غیر از اعمال و زمام و منافع. خب ملکیت ما نسبت به اونها ملکیت جعلی اعتباری است. عقلا اعتبار کردن این ملکیت را برای افراد نسبت به اموال منفصله، اما نسبت به خود اعمال انسان و نسبت به ذمم انسان و نسبت به منافع انسان و حتی نسبت به خود اعضاء انسان، که اینجا دیگه ایشون بحث نکرده، این که الان خرید و فروش میکنن اعضا را، این ملکیت ملکیت اعتباری هست اینجا یا نیست، عقلا اعتبار کردن یا نکردن اصلش را، و اگر سیره مستحدثه‌ای داریم در اون این چطوره، قابل قبول هست یا نه. به هر حال اینا مصادیق غامزه است، اعمال انسان، ذمم انسان، منافع انسان، اعضاء انسان، که باید بحث بشه. نسبت به اعمال منفصل بس واضحه، اون وقت نسبت به اعمال چی باید بگیم؟ آیا انسان مالک اعمال خودش است یا نیست؟ و اگر مالک اعمال خودش است چه جور ملکیتی است؟ آیا اونجا ملکیت اعتباری تصور میشه یا تصور نمیشه؟ همونطور که در اعمال منفصله تصور میشه، در اعمال هم تصور میشه، من الان میخوام 8 ساعت آینده ام را بر این آقا کار کنم، این 8 ساعت را میخوام تملیک کنم به او با عقد اجاره چیزی در مقابل ثمنی فرض کنیم، آیا من مالک این عملم هستم؟ 8 ساعت کار آینده ام را من مالکم تا به او تملیک کنم یا من مالک نیستم این عملم را؟ نسبت به اعمال دو جور ملکیت مسلمه در نظر مثل آقای زدر که ما داشته باشیم این دوتا را. در سومی که ملکیت اعتباریه، خب محل بحثه که آیا من ملکیت اعتباری اونجا دارم یا ندارم. اون دو جور ملکیت که ما نسبت به اعمالمون داریم، هر دو ملکیت ها حقیقی هن. و این ملکیت حقیقی که داریم میگیم، دو تا ملکیت حقیقی داریم که طولی هن، در طول همن، مترتب بر همن. یکی از این دو تا ملکیت به معنای قدرت انسان و سلطنت تکوینیشه بر اعمالشه. انسان قدرت داره الان این عمل ازش سر بزنه، 8 ساعت کار را انجام بده، اینجا پس اون عملگی بکنه این 8 ساعت را، این قدرت را داره تکوینن. خدا اینطوری خلقش کرده، این قدرت داره ایجاد قرار داده که بتونه این کار را انجام بده. این قدرت و سلطنت تکوینی بر این عمل بگونه ای که اگه بخواد میتونه انجام بده و اگر نخواد انجام نمیده، این قدرت طرفینی بر فعل و ترک بر عمل، این قدرت را ازش تعبیر میکنیم به ملکیت عمل. من مالک این عملم، یعنی قدرت انجام او را دارم، میتونم انجام بدم، میتونم ترک کنم. این یه جور سلطنتیه، این قدرت تعبیر کن سلطنت، تعبیر کن قدرت، مخواه قدرت خارجی است، تکوینیه، اینطور نیست که تشریعی باشه، تکوینی مقابل تشریعیه. من در خارج میتونم این کار رو انجام بدم، میتونم ترک کنم. نه فقط بحث حکمش این حرمتی و وجوبی اینا بحث نیست یا جوازی که تشریعی بشه، نه، قدرت تکوینی هست، خارجی هم هست. در خارج میتونه این عمل از من سر بزنه، میتونه سر خارجی در مقابل ذهنیه، در خارج میتونه سر بزنه، میتونه سر نزنه و تکوینیه، خارجیه، حقیقی هم هست. یه چیزی نیست که مجازی در کار باشه و من نسبتی بدم مجازن به خودم، نه، اینطور نیست، واقعا میتونه این کار رو انجام بده، واقعیه. من میگه حقیقتا اینطوره، حقیقی نه معنی مقابل مجاز و لغویه، اینا اینطور نمیخوام بگم، نه، یعنی واقعا سر میزن ازش. من میگه رو به اینجا. یه قدرت دیگه مسلم گرفته مثل آقای سعد برای انسان نسبت به اعمالش، یا بگو یه جور ملکیت دیگه ای، نگیم قدرت، یه جور ملکیت دیگه ای داریم که این دیگه معناش قدرت و سلطنت تکوینی نیست، این به معنای اولویت انسان نسبت به اعمال خودش، اولویتش به عمل خودشه به نسبت به دیگران. من اولا هستم نسبت به این عملی که میتونه از من سر بزنه تا دیگری. اولویتی که داره میگیم همین فعل 8 ساعتی که فرض کردیم، 8 ساعت من میتونم در آینده، 8 ساعت آینده را من کار کنم برای این آقا، با یک سلطنت و قدرت دارم بر ایجاد این عمل در خارج. یکی زائد بر این قدرت، قدرت تکوینی که من میتونم ایجاد کنم در خارج و میتونم ترک کنم، من اولا هستم از دیگران. بعضی که فرض کردیم قدرت دارم که انجام بدم، من اولا هستم از دیگران بر انجام عمل خودم. این عمل 8 ساعته، این اولویت را میتونیم فرض بکنیم. الان این اولویت کجا داره فرض میشه؟ ایشون مسلم گرفته این هست. یه وقت فرض کنید من میام خودم را اجیر دیگری میکنم، تملیک میکنم عمل 8 ساعت آیندم را به دیگری و این باید سر بزنه از من. میگیم خب من مالک شدم اون پول را، اون اجرت را، در مقابل اون آقا مالک شد عمل مرا، به ذمه‌ام مالک شد عمل 8 ساعته را، من بگیم بزن و بگیم به عهده گرفتن این عمل را، اعمال داخل در عهده هم ولو یه جور دینی باید انجام بده، اما مال نیست، دین مالی نیست، بذار بره تو عهده، چون که احیانا میرن تو عهده. میگیم به عهده منه که این عمل را، این عمل را انجام بدم. وقت در اینجا بگیم من اولا هستم از دیگری که این عملی را که مملوک دیگری کردم این انجام بدم. این اولویت اینجا تصور داره. بعد اینکه مملوک دیگری شد این عمل من، بگم من اولا هستم از دیگران این عمل انجام بدم. اما قبل از اینکه اجیر دیگری بشم اصلا، من قدرت تکوینی دارم برای اینکه 8 ساعت به این آقا کار کنم و این عملم را در خارج فعلیت بش بدم، وجود خارجی بش بدم. از اون برم من اولا هستم بر این عمل از دیگری. این اولویت خیلی اینجا همچین یه طوریه بخوای بگی یعنی چی آقا اولویتشو مسلم گرفته؟ الان میگم اجاری در کار نیست، هیچی تمریکی نکردم و خودم قدرت دارم این عمل را در خارج انجام بدم، میتونم انجام ندم. اما نسبت به همین عملم که میتونم انجامش بدم برای این آقا میتونم انجامش ندم. اجیرم نشدم، اصلا در این خارج، در خارج میخوام اینو محقق کنم، 8 ساعت عملگی کنم، کار کنم، پس اجیرم نشدم. من این قدرت رو دارم، اما کنار این قدرت تکوینی بر انجام این کار یا ترک این کار، میگم من اولا هستم بر انجام عمل خودم. یعنی چه اولا هستم بر انجام عمل خودم؟ عمل خودم مال خودمه دیگه، متعینه. مگه دیگری میتونه عمل من انجام بده تا هم بگم من اولا هستم نسبت به دیگری بر عمل خودم؟ یه وقت در نظر میگه 8 ساعت کار کلی را ما در نظر میگیریم، این 8 ساعت کار کلی را، اجیر هم نشدم ها، تمریک دیگری نکردم، 8 ساعت کار کلی را که مضاف به خودم هم نیست، این 8 ساعت کار کلی را یه وقت میگم من اولا هستم بر این 8 ساعت کار کلی از دیگری، این 8 ساعت. خب اگه این باشه اولویت از کجا؟ اگرم مضاف به منه 8 ساعت کار من در این 8 ساعت کار خودمه، مضاف به خودمه، من اولا هستم از دیگری، اولویت یعنی چه باز؟ و مال خودمه دیگه، اولویت یعنی چه؟ منحصر به خودمه دیگه. اگه 8 ساعت کلی در نظر میگیری غیر مضاف به خودم، اونجا ممکنه توهم اولویت بشه، توهمش. اما دقت که میکنی، خب من با اون مساویم در این 8 ساعت کار، چرا من اولا باشم از اون؟ معلومه یه چیزی هست که هم میتونه اون انجام بده هم میتونه من انجام بدم، ولی اولویت من نسبت به اون چه معنا داره؟ ما مساوی هستیم. اگرم مضاف به منه، که الان اضافه شده به من، این عمل من، عمل من که متعینا از من باید سر بزنه دیگه، از دیگری اصلا نمیتونه سر بزنه تا بگم من اولا هستم از او، متعینه برای منه. این چیزی که ایشون داره فهمه من نتونستم هضمش کنم که دو تا ملکیت اینجا داریم، یکی قدرت تکوینیه بر اونه، یکی هم اولا هستم به عمل. یعنی چه اولا هستم به عمل؟ به هر حال ایشون دو تا فرض کرده، دو جور ملکیت مسلمه. اما بله بفرمایید.
اینی که میفرماید دیگری اولا هست، من اینجور میفهمم که مثلا
من اولا هستم دیگری، من ایشون میفرماید من اولا هستم به این عمل از دیگری. میگم یعنی چه؟
بله من اولا هستم به این معنا، من اولا هستم یعنی من میتونم عملو برای خودم قرار بدم، میتونم برای دیگری قرار بدم، نه اینکه دیگری از من مثل یه کارگر بدونه هیچ مزدی بخواد سوء استفاده بکنه. تو این محیط داره بیان میکنه که یه موقع من بیگاری میکنم، یه موقع برا خودم کار میکنم. اینی که من بیگاری بکنم و دیگری ازم کار بکشه، این نه، من اولا هستم که برای خودم کار بکنم.
این مراد ایشون نیست و اصلا این معنی چیز نداره که ببین حرف ایشون بعدن میاد میگه اون پایین تر فکذب الانسان، عبارتش اینه فکذب الانسان مثلا مملوک للانسان به معنا انه اولا بالاستفاده من غیری. خوب دقت کنید، این کذب انسان مملوک انسانه. یعنی چی مملوک انسانه؟ طبق ملکیت دوم تفسیر میکنه، به معنا انه اولا بالاستفاده من غیری، او اولاست بین که این دروغ بگه تا دیگری. یعنی چه اولاست بین که اون دروغ بگه؟ اگه این کذبه پادر حواس مضاف به این نیست که خودش با دیگری مساوی هست در گفتنش، کذبه این کلام این جمله که مطابق واقع این بگه اون بگه، اگرم مضاف به خودشه کذبه خودشه، اصلا دیگری نمیتونه بگه تا این اولا باشه از او. من اشکالم به اینه، شما معنای ایشون را تغییر ندید، چیزی که ایشون داره میگه ما بگیم این معنا نداره. معلوم شد یا نه آقای؟
درست شد؟ برداشتمون بود که عرض کردیم، حالا با عبارت متوالی
نه با عبارتش نمیخوره اون. اون اینه داره میگه که من گفتم، اینی که داره میگه لذا من اشکال میکنم، میگم این چه معنا داره.
حالا بنده باید دوباره بخونم یه بار ببینم چجوری. خیلی ممنون.
بله اگرم این باشه به قول بله آقا که فرق نمیکنه اون معنی که شما میگید، اون دیگری هم میتونه برای خودش انجام بده، میتونه برای من انجام بده، من هم میتونم برای خودم انجام هم برای اون انجام بدم، چه اولویتیه باز؟ اون معنا مراد اینا نیست. این که مراده همین چیزی که بعدن خودش داره توضیح میده در کز خوب واضح کرده. لذا به هر حال این ملکیت، این دو جور ملکیت، یکیش گفتیم تعقلش میتونیم بکنیم به اون هست، یکی دیگه اصلا تعقل نمیشه کرد. میمونه آیا ملکیت اعتباری نسبت به اعمال داریم یا نه، که من مالک اعتباری عقلا، من مالک اعتباری اعمالم بدونم قبل از این که تملیک کنم به دیگری ها، الان اول من مالک اعتباری این عمل هستم. عقلا جعل کردن این ملکیت رو برای من نسبت به اعمالم. اینم علا اطلاقی اینطور نیست، مثلا بیاییم بگیم عقلا همچین ملکیتی اعتبار کردن واقعا. من قبل از این که اصلا در مقام اجاره دادن یا بیکری یا چیز کردن، این اصلا این عقلی در کار نیست. من خودم مالک اعمالم هستم، به ملکیت تکوینی میفهمیم، قدرت دارم برای این که عمل انجام بدم یا ندم. اما به ملکیت اعتباری من مالک هستم، یه وقت میاییم قائل میشیم قبل المعامله، قبل از اینکه اجاره بدم خودم را به دیگری، این 8 ساعت را تملیک دیگری کنم، یه ملکیت آنن مایی برای من درست میشه. تا قبل از اون ساعت من اعمالم میگم مالک نیستم. فرضاً ممکنه بیام میگم یه ملکیت آنن مایی درست میشه و بعد اینکه مالک شدم الان اجاره میدم، تملیک میکنم این عمل را به دیگری، چون لا اجارت الا مثل لا به الا فی ملک، اینم مستفاده از مجموعه این ای گفتیم الغا خصوصیت اینا، یعنی اجاره باید در ملک باشه ولو مالک تصرف، چرا که ملک من نیست. عقلا بناشون بر اینه دیگه، شارع همین امضا کرده، الان در بیع بیان کرده، اما در همه جا اینطوریه، چیزی که من اصلا مالک تصرفش نیستم چطور میخوام تملیک کنم به دیگری؟ اون وقت یه ملکیت آنان مایی بگیم فرض بکنیم، یا این بیان. خب اینجا باز میتونیم این مقدار ملکیت اعتباری فرض کنیم، اما فقط قبل از عمل، قبل از تملیک به دیگری، نه مطلقا. این که مطلقا من مالک اعتباری اعمالم باشم، همچین ملکیتی عقلا معلومی داشته باشم، و اگه شک کردیم میتونیم قائلش بشیم که چون دلیل نداریم، باید حداقل عقلایی باشه تا بگیم شارع امضا کرده این ارتکاز را، و اینه که ما نداریم. لذا ملکیت اعتباری اینطوری مشکله بخوایم فرض کنیم مطلقا، اما قبل از اجاره ممکنه این قائل بشیم، ممکنه مثل خیلیا بیان بگیم نه اصلا اینم نمیخوایم، ملکیت آن ما نمیخوایم. همون ملکیت حقیقی تکوینی که ما فرض کردیم، همون کافیست مصحح میشه برای تملیک به دیگران، که از اینطوری گفتن دیگه، همون ملکیت تکوینی مصحح تملیک به دیگرانه، ملکیت اعتباری قبلش نمیخواد. بر اساس اون من میتونم تملیک کنم به دیگران ملکیت چی اعتباری داشته باشم، اون مشکل نداره، اگه این کارو کردم اشکال نداره. خب این درست شد. خب الان اینجا اگر کسی در بیاد بگه که ملکیت ما مثل ملکیت خداوند متعاله، هر چه اونجا بگیم اینجا میتونیم فرض بکنیم، این حرف بیراهی نیست. ملکیت خداوند نسبت به اون چه ما فرض میکنم، مثلا خمس، آیه خمس خیلی مورد خوبی است، به همه جا به این مثال میزنیم. وقتی آیه میفرماید فإن لله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، آیا این لام ملکیتی که در ستای اولی آمده لله وللرسول وللقربى، این لام ملکیت متفاهم از این یه چیزه یا دو چیز ازش میفهمیم. ممکنه کسی در بیاد بگه که چون اینجا دو قوله، کسی در بیاد بگه تو اون ملکیت خدا، یعنی اون ملکیت حقیقیه، خدا مالک همه عالمه، همه چیز مالک ماست، مالک اعمال ماست، مالک همه چیز، همه چیز هر چه در عالم ملکیت حقیقی داره. ملکیت حقیقی که داره دیگه ملکیت اعتباری لغوه. برای چی جعل کنه ملکیت رو؟ برای کسی که همه چیز تحت سلطنت اوست، برای چی ملکیت اعتباری براش باید قرار بدیم؟ لغوه، ملکیت اعتباری نداره. ممکن است بیا بگی نه در همونجا رفع لغویت کنی، بیا نحوی اگه بتونی رفع کنی و بگی برای خدا هم یه ملکیت اعتباری میشه فرض کرد زائد بر ملکیت تکوینی، مخ معید این را این قرار بدی که عرف از این لام هایی که تکرار شده دو جور ملکیت نمیفهمه، که ملکیت خدا مثلا تکوینیه و ملکیت رسول و ملکیت ذوی القربا بگیم اونجا اعتباریه. نه، یه چیز میفهمه، همه را اعتباری میفهمه، همونی که از بعدی میفهمه از این همین میفهمه نسبت به عالم. وقت اگه این طور باشه ملکیت اعتباری است، مخصوصا اونایی که میان میگن نسبت به ستای دیگه هم ولیتاما ول فقراء مثلا ول لله خمس و رسول ذو القربا ولیتاما و مساکین و ابن السبیل، اونجا کلام تکرار نشده، اما میگن که اونایی که مبناشون اینه که تملیک میشه سه قسمت خمس که مال سهم ساداته ملک اوناست، مبناشون اینه و میگن لام برای فرض اختصار اینه تکرار نشده، ولی اونجا هم لام تملیکه به واقع در تقدیره و قرینش هم سیاقه، در سیاق لام تملیک آمده، اونم تملیکه. آینه که اینطور میگن همش ملکیته، خب اونم ملکیت اعتباریه دیگه. اون اولی دومی و سومی هم اگه بخوای نقاش کنی بگه اونجا هم یه جور ملکیت تکوینیه، اونا خود اون سیاق نشون میده که همش اعتباریه. فرض اینست که از اولی هم لله هم نمیفهمیم ملکیت دیگری را غیر از اون چه از دومی و سومی و بقیه میفهمیم، پس همش میشه اعتباری. وقت این قرینه بشه برای خدا هم میشه ملکیت اعتباری فرض کرد، ولی باید رفع لغویت کنیم. اگه نتونیم رفع لغویت کنیم اون مشکل عقلی هست، مجبوریم توجیه کنیم این ظاهر را، بگیم نه اونجا ملکیتش تکوینیه، ملکیت بقیه اعتباری. اگه نتونستیم لغویت رفع کنیم، مجرد اینکه این در سیاق اینا قرار گرفته و مؤیده و مشعر به اعتباریت، این کافی نیست، باید لغویت رفع بشه. که برای خدا جعل ملکیت اعتباری چه اثری داره، باید یه اثری باش فرض بکنیم. اگه بتونیم اثر فرض کنیم، خب اونجا مشکل حل میشه، میتونیم بگیم که همش اعتباریه، که سیاق هم همین نشون میده. الان اینجا در ملکیت نظیر این ملکیت اگر خدا میگیم، در ملکیت خودمون نسبت به اعمالمون و نسبت به اعضامون دیگه اوضحه، همونه میتونیم قائل بشیم که اینجا نسبت به اعمال خودمون قبل از اینکه بخوام معامله کنم که ممکنه کسی قائل به ملکیت آن ما بشه، قبل از او ما چه جور ملکیتی نسبت به اعمالمون داریم. ای گفتید با وجود ملکیت حقیقیه، جعل ملکیت اعتباری لغو اصلا چه اثری داره؟ هرچی در اونجا گفتیم اینجا هم همینطوره، اینجا فقط ملکیت حقیقی داریم، اصلا ملکیت اعتباری جعلی نداریم ما، چون جعلش لغوه. اگه اونجا اینو گفتیم از زیرش اینجا میتونه بگی، و اگر اونجا رفع لغویت کردی گفتیم میشه لغویت رفع کردی نحوی اثر هست، میتونیم فرض کنیم اثری رو براش، این اون جواب اینجا میتونه بیاد. یعنی باید بتونی فرض کنی یک اثری را بری ملکیت اعتباری انسان قبل اینکه میخواد معامله انجام بده، معامله که اعتباریه اعمال خودش هست، معامله هم انجام نداده. در اینجا ممکن اگه بخواییم الان احتمالا عرض منوش بکنیم، اگه یکیسی دیگری را حبس کرد
استاد، صدا ضعیف شد، ببخشید.
در عامل کسوب اگر یک کسی کارگریه مهارتی داره، من بگیرم این را بیهوشش کنم و حبسش کنم، اینو ممنونم باشه مدن. بیهوشش کنم و حبسش کنم، در این مدت تفویض کردم بر او، انو اجیر نکرده بود خودش ها، ولی میتونست خودش اجیر کنه. فرض کنید اگه آمدم تفویض کردم بر او، این منفعت را میتونست اجاره بده و نتیجه چیزی گیرش نیومد با این بیهوشی، چون اجیر نشد، نگذاشتم اصلا اجیر بشه بعد از اجاره. وقتی یه وقت اجیر شده برید بیاری من این کارو بکنم، خب اون منفعت را تفویض میکنم بر مالک ضامنم، بر اون کسی که این اجیر کرده. اما هنوز اجیر نشده ولی این مهارت داره، من اگه آمدم حبسش کردم، من ضامن این حر کسوب هستم یا نیستم؟ حر عبد نبود، حالا عبدم بود باز ضامن میشدم برای مولاش این کارو کردم، چون مملوک مولاش. اما اگه حر کسوب بود، من آمدم این تفویض کردم بر او، من ضامنم یا ضامن نیستم؟ باید فرض بکنیم اول او مالک اینه، فرض خوبش اونجاست، یه جور ملکیتی باید برای خود اون شخص فرض بکنیم نسبت به اعمالش که اجاره نداده خودشو، تا بگم من تفویض کردم اینا، یه ملکیت اعتباری داشته باشه نسبت به اونا. اگه فقط ملکیت تکوینی قدرت داره بر انجام اون کار، عدم انجامش، این که زمان نمیاره برای من، حرم هست. باید یه جور مالک باشه حداقل این را، من این تفویض کنم، اثرشون دو ظاهر میشه. اگه بتونیم بگیم جعل ملکیت اعتباری بری او در اینجا لغو نیست قبل از معامله، چون حد این اثر را داره که اگر یکی حبسش کرد و بیهوشش کرد و قبل از اجیر شدنش بود، این ضامنه، ضمانتش متوقف نیست که خودش مالک بوده این را، اون که تفویض کرده برش باید پولش بده، این عمل را تفویض کرده، عملی که مملوکش بوده به ملکیت اعتباریه. زمان متوقعه به ملکیت اعتباری است دیگه، به ملکیت حقیقیه باید این جور فرضش کنیم، و همینقدر کافیست برای رفع لغویت. اگه این باشه میتونیم همون اول هم بگیم مالک اعتباری اعمالش هم هست، لغو نیست که. الان در خدا اینه نمیشه فرض کرد، این مقدار باید یه اثر دیگه پیدا کنیم. اما در اینجا اگه بتونیم اینه بگیم که ظاهرا گیری نداره، باید فکرشو بکنیم این اشکال داره نداره، به نظرم یه اشکال ندارن به شکل بدوی، خب بیایم بگیم ملکیت اعتباری داره نسبت این، و اصلا دیگه نیاز نداشته باشیم به اون راه حل ها که ملکیت آنن ما فرض بکنیم قبل از معامله بری تصحیح معامله، یا بگیم اون ملکیت تکوینی کافیه مثل آقای سیستانی اینا که بگیم اون کافیه برای تصحیح اجاره بعدی، اینا رو نگیم، بگیم اصلا مالک اعتباری ایناش هم هست. و این در اعضا هم میتونه این پیاده بشه این حرف، اگه کسی آمدن گرفتن بیهوشش کردن قطع عضوش کردن و اینه به دیگری دادن چه کردن، اینا ضامن باشن، چون خودش مالک اعتباری اعضاش هم هست، نه فقط مالک تکوینی میشه، و اون زمان را مترتب بر ملکیت تکوینی نکنه، بگیم اقلا اگه میگن به خاطر ملکیت اعتباری میگن، و این بتونیم اینطوری فرض کنیم براش برای رفع لغویت. به هر حال به نظر میاد زائد بر ملکیت تکوینی میتونیم یه ملکیت اعتباری فرض بکنیم به این بیان، نه اون ملکیت معنی اولویت که گیر کنیم درش. این یک مطلب که اینجا مهمه رو باید در نظر بگیریم. بله خائن آمدن قائل شدن صریحا گفتن که ول حر کسوب، اگه کسی حبسش کرد ضامن نیست، گفتن دیگه. شما غصب میرزا حیولا رشتی رو نگاه کنید، همون اولش این بحثی که مطرح میکنه در حبس حر کسوب اینا، میگن ضامن نیست اگه اجاره ندادن، یه وقت اجیر شده همین فرضی که معلوم کردن اینجا را. چرا ممکنه بگن، اما تمسک کنم به چی میگن اقلا، سیره اقلا بر اینه، مستند چون سیره اقلا هست که اینها رو تضمین میکنن، ولی اون نکتش نمیدونیم، ما تمسک میکنیم به این سری اوکلا شهر امضا کرده اینا، ما تضمین میکنیم. خب ما میخوایم یه نکته فنی هم براش درست کنیم، میگم سری اوکلا رو پذیرفتیم، زمانم میاد، اما نکته فنی بخوای براش پیدا کنی میتونیم این را بیاریم جلو. اینو ندیدم الان کسی قائل باشه این نه ملکیت اعتباریه، ندیدم کسی بگه، ولی ما الان داریم میدیم. اونجا بحث کردیم ما تو همون مسائل مستحدثه یه وقتی مطرح کردیم، چند سال هم بحث میکردیم مسائل مستحدثه، اونجا قبول کردیم که در مسجد اینا تحریره، تملیک نیست لله. اونجا که چند مبنا هست، یه مبنایی هست که ملک خدا داریم میکنیم در مسجد یا کلیسه این معابد اینا، بگیم نه اونجا تحریره، وقت تحریر از ملک خودم خارج میکنم و در ملک کسی هم داخل نمیکنم. شما میگید ملک بلا مالک میشه، میگیم باشه بشه. آقا این اشکال کردن، سید یزدی در اون ملحق عربه اونجا پذیرفته، ما هم اینو پذیرفتیم، گفتیم خب نهایت دلیلش اجماعه که ملک بی مالک نمیشه. اجماع هم که دلیل لبی همچی چیه، نه تنها لبی مش بگذاریم، اجماع را چون منقوله قبول نداریم، یه مانع محضور عقلی نداره اگه بگیم ملک بلا مالک بمونه، تحریر بشه. این تا اینجا. الان چیزی که هست این اولویتی که این آقایون درست کردن که ما قبول نکردیم، گفتن اولویت انسان نسبت به اعمالش این دو جوره، یه وقت نسبت به فعل و ترکه هست، این دیگه غیر از قدرت تکوین بر فعل و ترک ها، نه قدرت داره تکوین بر فعل و ترک، و بعدن گفتیم اولاست به این فعل خودش اگه بتونیم تصورش کنیم. این وقت دو جور میشه، یه وقت نسبت به تصرفات خارجی است این اولویت، نسبت به افعال و تروک و اینا که در خارج صورت میده باز اولاست، همچنین قدرت داره اولاست، یه وقت این اولویت نسبت به تصرفات اعتباری شه که خودش اولاست به این که این معامله رو انجام بده، تملیک کنه اینو به دیگری. خب اینجا هم همون اشکالی که ما کردیم اینجا هم میاد، عمل خودم این تملیک این عمل به دیگری، همطوری که عمل مال خودمه که 8 ساعت دیگه میخوام کار کنم، تملیک این به دیگری هم عمل خودمه، من اولا هستم به این عمل خودم. یعنی چه؟ همون اشکال اینجا هم میاد، در اعتباریات هم میاد، هم نسبت تملیک هم نسبت اصل عمل که میخوام انجامش بدم، معنا نداره اصلا دیگری که شریک در این نیست که از او سر نمیزنه که بخوام میگه من اولای از او هستم، عمل خودم فقط مال خودم. او وقت آمدن فرق این دو قسم را هم به این قرار دادن که در اولین اولویت، اولویت انسان نسبت فعل و ترکش، نسبت تصرفات تکوینیش خارجیش، گفتن که اینجا فقط یه حکم عقل عملی داریم. ما قبلا خورده مناقشه کردیم، گفتیم حکم عقل عملی اینجا چجور فرضش بکنیم، عقل عملی مال حسن قبحا و اینجور چیزه، این که عقل اولا ببینه این از دیگری، آیا این بر میگرده غیر از حسن ببینه و قبیح ببینه اینطوری؟ اگر شما قائل شدی مثل مختاری که ما اونجا داشتیم ها، باز یک اختلافی اونجا هست که احکام عقل عملی همه بر میگردن به حسن قب، این طوریه، این حسن هست، این قبیح هست، و برمیگرده همش به عدل و ظلم از ناحیه موضوعی و از ناحیه حکمی هم حسن قبه، همه برمیگرده ام القضایا حسن عدل و قبح ظلمه، این طوریه، به اونجا برمیگرده. یا نه ممکنه ما قضایای مربوط به عقل عملی فرض بکنیم به عدل و ظلم و اینا بر نگرده، اون حسن قبح که فرض کردیم از جانب محمول، اون از جانب موضوع، اینا بر نگرده. آیا میشه؟ یا ام القضایا اینه که آشان حسن میخواد ام القضایا هست، چون که در احکام عقل نظری ام القضایا بگیم تناقضه، امتناع تناقضه، همه قضایا به این بر میگرده که تناقض ممتنعه. حتی امتناع ضدین هم لبش برمیاره امتناع تناقض. این ام القضایه عقل نظریه، امتناع تناقض، چون که اون حسن قبح برمیاره، یعنی عدل حسن است و قبح و ظلم قبیح است، اینا ام القضایه عقل عملیه. یه وقت اینطوری میگیم، یه وقت میگیم نه، یه مواردی ما داریم که اصلاً به عدل بر نمیگرده، به ظلم هم بر نمیگرده موضوعاً، اما حکمن چی؟ ممکنه حکمن بگیم باز هم حسن قبحه، نه چیز دیگه. اون مثالی که اون وقت میزدیم و ما اختیار کردیم این مبنا را، گفتیم مثل ایثار. الان هم من محتاجم، هم اون رفیقم محتاجه به این مقدار، من از خودم میگذرم و به اون میدم. آیا این وضع و شیفی موضعه که بگید عدله؟ موضعش هم من بودم هم اون بوده، چرا اون فی موضعه این اون فی موضعه نیست؟ اگر به عنوان حکم عقلی بخوایم نداریم، یه وقت نه شارع میگه اون کارو بکن اون ثواب بهت میدم و این مطلب آخریه، ایثار را مقدم میکنن، اما بحث شرع نباشه، خودمون عقلمون، عقل آیا میگه این عدله وضع و شیفی موضعه، یا آیا میگه این ظلمه؟ تو داری خودت داری میکنی؟ ظلمم نمیگه اینجا، جون دیگری دارم نجات میدم، همه من در معظم موتم، همون در معظم موته، اما اونو مقدم میکنم بر خودم فرض کنیم. این نمیگه ظلم کردی به خوده، وقتی اون ثواب چیزی یا فرض کنیم شادی که انسان پیدا میکنه از این کارش، اگر قائل به ثواب نباشه، یه لایک باشه، اون شادی نفسانی که پیدا میکنه از خیر رسوندن به دیگری فرض کنیم، لذتی که میبره، اگرم ثواب به ایمانی متشرع ببینه، اون ثواب را که ما میبینیم، عظمت اون ثواب را که این در مقابل چی نیست، فوقش میمیرم، در مقابل چی نیست، اینجا نمیاد بگه ظلم کردی به خودت. نه ظلم نه عدله، یه موارد داریم نه ظلم نه عدله، یه مثال ایثار رو من میزنم الان همیشه اینطور، لذا قائل شدیم نه ام القضایا در حکم عقل عملی اون نیست فقط که برگرده به عدل و به ظلم، این مورد اینطوری هم داریم، غیر اینا هم داریم، اما محمولا همون حسن قبح دیگه، یعنی ایثار هم میگیم حسنه، مستحق مدحه، ایثار که میگید داخل در همون محموله دیگه، محموله دیگه نیست، اما آیا یه قضیه داریم که مربوط به عقل عملی باشه که نه موضوعش عدل و ظلمه و نه محمولش حسن قبحه؟ اینجا چی داریم؟ یه فعلی داریم که میخواد از من سر بزنه، ولو این فعل اعتباریه، انشاء این انشاء تکوینیه، اما معتبرش چیه؟ اون منشأ من اعتباریه، من انشاء میکنم ملکیت این منفعت را به طرف با عقد اجاره، این فعل منه، من اولا هستم به فعل خودم از دیگری، اگه تونستیم این تصویر کنیم، من اولا هستم به این فعل خودم از دیگری، از اون اشکال اول چشم بپوشید، الان اولا هستم یعنی چی در اینجا؟ گفتیم الان میخواییم این تصویر کنیم، این اولویت من نسبت به این فعل، این حکم عقل عملی شد در نظریشون، موضوعش این فعل تملیک است، محمولش اولویته این انسان از دیگریه، این موضوع محمول نه موضوعا میخوره به اون عدل، چون چه گفتیم یه چیز دیگه است، ربطی به اون عدل اینا نداره، و نه محمولا برگرده به حسن قبح. آیا حکم عقل عملی بعضی که توسعش دادیم در اونجا که عجب محمولی همونه، ولو موضوعا گفتیم بر نمیگره به عدل و موارد داریم و عدل و ظلم، ولی آیا یه مواردی هم اینطوری هم داریم، اینا باز مورد عقل عملی هست که این اولویت این نسبت به این، یا یک کسی توسعه بده دایره عقل عملی را، خب میتونه اینو بگی، ایشون داره اینو بگه که اینجا هم از احکام عقل عملیه، عقل چین حکمی داره، الان این حکم را که عقل میکنه، ایشون میفرماید در قسم اول یعنی اولویت انسان نسبت فعل و ترک فقط همین حکم عقل عملی رو داریم، اما نسبت به افعال اعتباری اونها اونجا دو چیز میخواییم، هم این حکم عقل عملی رو میخواییم، این اولویت را، هم صغرا رو میخواییم. صغرا چیه؟ این که شارع باید تشریع کرده باشه تملیک اجاره ای را، یا مقنن ما اگه شارع هم قبول ندارن اون مقننشون اینه تشریع کرده باشه، این صغرا میشه. کبراش هم بعد از اینکه ثابت شد ممزاست این تملیک این فعل، این تملیک پس این عمل به دیگری، بعد اینکه این ثابت شد این ممزاست در اون دایره تشریعی که اونا دارن و قبولش دارن، اون وقت اولویت پیدا میکنه انسان از دیگران نسبت به این فعل، پس هم صغرا رو میخواییم هم کبرا رو. آمده اینطوری فرموده. این بقیهش بره جلسه بعد انشاءالله که ببینیم الان این فرمایشون نسبت به اولویته، وقت ببینیم این بحثه بعدی ایشون در اینجا چطوره، مخصوصا اون حق و تائی که اینجا درست میکنه و بازگشش به چیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگه اشکالی دارین رفقا بفرمایید، اگر نه بذارید جلسه دیگه بقیهش.